ساعت 13 به وقت رادیو اقتصاد. بومی سازی بیش از 80% قطعات نیروگاه برق بندرعباس. مدیر دفتر مهندسی نیروگاه بندرعباس گفت امسال بیش از 1400 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس بومی سازی شد. حسین پور افزود بومی سازی سیستم سنتریفیوژ توربین بخار، توربوژنراتور، انواع پمپ‌ها، کمپرسورهای فشار قوی، فنهای بخش بویلر، تجهیزات الکتریک و ابزار دقیق و تعمیرات توربین‌های بخار از مهمترین اقدام‌های نیروهای متخصص نیروگاه بندرعباس برای خودکفایی است. حسین پور اضافه کرد ساخت قطعات بخش بویلر نیروگاه در انحصار 10 کشور است که ما توانستیم این قطعات را بومی سازی کنیم. مدیر دفتر مهندسی نیروگاه بندرعباس گفت تعمیرات دوربین‌های بخار هم در انحصار یک کشور خارجی بود، اما حالا نیروهای متخصص این نیروگاه توربین‌های بخار را تعمیر می‌کنند. حسین پور افزود با همکاری 5 شرکت دانش‌بنیان و ارائه کلاس‌های تخصصی برای نیروها، اکنون بیش از 80% تجهیزات نیروگاه بومی شده است. مدیر دفتر مهندسی نیروگاه بندرعباس گفت تا 2 سال آینده با بومی سازی بیش از 95% تجهیزات نیروگاه به ظرفیت اسمی 1320 مگاوات ساعت خواهیم رسید.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من خودم شاید از یک حرفی از یک بزرگ شروع کردم کارم رو. اینکه به من گفت الان شاگردی کن تا به استادی برسی. یک روز با همون شخصی که شاید استاد من بود شدیم همکار و در یک شرایطی که پیش اومد من کارهامو میدادم و ایشان انجام میدادن و اونجا بود که گفت تو از من پیشی گرفتی. به نظر من اگر پله پله آدم شروع بکنه قطعا به جایگاه‌های خیلی بالایی میرسه.
بانو معصومه حیدری زرگرانی، دانش آموخته رشته حسابداری، از معدود تولید کنندگان چرم گیاهی در کشور، عضو کانون کارآفرینان استان کرمانشاه.
من کرمانشاه به دنیا اومدم. پدرم شغلش کشاورزی بود، تابستونا حالا کار کشاورزی رو انجام میداد و خب در کنارش باغداری میکرد. مادرم خانه‌دار بود و یکی از بازی‌های من از کودکی این بود که شاید تو کوچه بازی میکردن بچه‌ها، ولی من میرفتم و به هر کدومشون یک کاری رو میدادن که انجام بدن. یکی از عمده کارهایی که انجام میدادیم تا از همون بچگی کاشت گل و گیاه توی گلدون بود، یعنی یه جورایی مدیریت میکردم و در نهایت اون گل و گیاهی که توی گلدون میکاشتیم، خب اون وقتا که نمیومدن از ما بخرن، ما میرفتیم خب اینا رو به نزدیکترین افراد خانواده خودمون میفروختیم. خب مثلا گل که دیگه بزرگ شده بود، گلای خونگی، بعد از مدت ها تقریبا یکی دو سال بعدش ما شروع کردیم توی اون گلدونا گوجه و خیار و سبزیجات میکاشتیم. این یکی از بازی‌های من تو کودکی بود. اینا رو میبردم حالا اعضای نزدیک خانواده که میدونستم اینا رو میخرن از ما، از عمو، دایی، خاله، اینا رو به اونا میفروختیم با مبلغ کم. ولی خب یک کاری بود که به عنوان بازی ما اینو انتخابش کرده بودیم، نه منبع درآمد، و هیچ وقت فکر اینو نمیکردیم که شاید یه روزی این کاری که داریم انجام میدیم تو بزرگی ما تاثیر بذاره. تو دوران کودکیم هر کاری که میکردیم، هر گل و گیاهی که میفروختیم، پولش رو مجدد برمیگردوندیم، باهاش گلدون میخریدیم، خاک میگرفتیم و بعد دوباره مجدد شروع میکردیم به کار کشت و اینجور چیزا. یکم که گذشت من علاقه خاصی پیدا کردم به درست کردن اسفندهایی که توی خونه آویزون میکردن. یه چوب رو درست میکردیم، دورش با نخهای رنگی حالا تزئین میکردیم، بعدش اسفندها رو بهش آویزون میکردیم. یک کار خیلی قشنگی بود که این رو یه خورده گسترده تر فروختیم. اینا رو مثلا می آوردیم بین همسایه ها، کسایی که خیلی دوست داشتن، مشتاق بودن، می خریدن اینا رو از ما و من پولش رو مجدد برمیگردوندم توی کار. و خب هرگز فکر اینو نمی کردم که یه روزی این استارت کارآفرینی من بشه. اما خب تو دوره تقریبا میشه گفت 5-6 سالگی که یادم میاد، تا سن تقریبا 8-9 سالگی من این کارا رو انجام میدادم.
آموزش های داوطلبانه خانم حیدری به افراد آسیب پذیر فرصتی شد تا خودشون در کنار هنرمندان کار روی چرم رو یاد بگیرن.
من از سن 18 سالگی که وارد دانشگاه شدم رشته فنی بودم، توی رشته حسابداری داشتم درس میخوندم، همون دانشگاه دولتی رشته حسابداری قبول شدم. با توجه به این که رشته های فنی همشون توی ترم آخرشون درس کارآفرینی رو دارن، من درس کارآفرینی رو داشتم سر کلاس پاس میکردم. اونجا استادمون به ما گفت که ما نه درس میدیم نه کتاب داریم، این درس صرفا اینه که شما زمانی که از این کلاس میرید یک شغلی رو ایجاد کرده باشید و برای شما در طول ترم درآمد هم داشته باشه. این باعث شد که همون موقع من فکر کنم که یک شرکتی رو تأسیس کنم، در کنارش توی حالا چارچوب اون شرکت من هم کارای خدماتی، تولیدی و بازرگانی رو داشته باشم. یعنی اون وقتا من یک دیدگاه کلی داشتم، یعنی این نبود که بگم میدونم بازرگانی چیه، میدونم تولیدی دقیقاً چیه، خدماتی دقیقاً چیه، ولی با توجه به اون تئوری‌هایی که تا اون لحظه من خونده بودم و میدونستم به صورت کلی، نه عملی، فقط به صورت تئوری، فکر می‌کردم که حالا مثلا اینقدر راحته که من این شرکت رو تأسیس کنم. اما خب برای درس مجبور بودم که توی 2-3 ماه به درآمد برسم. من خب چون شغل پدرم کشاورزی و باغداری بود، یک پیشینه داشتم ازش و میدونستم اگر یه زمانی به کمک احتیاج داشته باشم پدر هست که توی این زمینه به من کمک کنه. چیزایی که به ذهنم خطور کرد و اون لحظه توی کلاس مطرحش کردم که استاد یکی از اینا رو تایید کنه که من برم انجام بدم، چند تا پیشنهاد داشتم، یکیش تولید کود بود، یکیش تولید گل و گیاه بود که من تو بچگی انجام داده بودم، و بعدیش تولید قارچ بود که من با 10 نفر از بچه‌های کلاس شروع کردیم این 3 تا کار رو انجام دادم و هر سه موفق بودن و به درآمد رسیدن. اما خب من اون ترم آخر یک مشکلی برای خانواده‌ام پیش اومد، در واقع برای پدر و مادرم توی یک تصادف یک مشکلی براشون پیش اومد و مجبور شدم که درس رو رها کنم. بعد از 2 سال که این مشکل پیش اومد، به خاطر رفت و آمدایی که داشتم، با یک سری افراد آشنا شدم. این افراد هنرهایی رو داشتن که بعدها خواستیم این هنرها رو به بقیه هم آموزش بدیم. در کنارش من خودم خب چون هیچ هنری نداشتم داشتم غیر از درسی که خونده بودم، گفتم که خب در کنار شما من هم شروع میکنم به آموزش درس‌های کنکوری رشته فنی رشته حسابداری. خب ما رفتیم، در کنار اینکه آموزش میدادم یاد میگرفتم از بقیه دوستانی که توی این راه میومدن. خب ما کارمون فی سبیل الله بود، برای افرادی بود که از نظر مالی بضاعت مالی نداشتن، بچه‌هایی که پدراشون یا زندانی بودن یا پدرشون رو فوت کرده بود، حالا مثلا مددجوهای کمیته امداد بودن. ما خودمون به صورت خودجوش با دوستای خودمون شروع کردیم آموزش‌های رایگان. در کنار این که من آموزش‌های درسی می‌دادم به بچه‌ها، خب یه سری افراد بودن که به مادر و خانواده اینا آموزش‌های کارهای هنری می‌دادن. من کار قالی بافی، کلیم بافی و خب خیلی از کارهای صنایع دستی رو یاد گرفتم اونجا به صورت تجربی، و خب به خاطر اینکه با دوستانی بودم که این کارو بودن. بعد از اون رشته چرم من رفتم به صورت خصوصی از یکی از دوستان آموزش دیدم، از یکی از شرکت‌های تعاونی بود که اونا هم اومده بودن، حالا آموزش رایگان داشتن. در کنارش من رفتم آموزش چرم‌دوزی رو اونجا یاد گرفتم، تو سن تقریبا 22 سالگی بود. بعدش ما به خاطر یک مسئله مجبور شدیم که اساس کشی کنیم، رفتیم توی یک محله‌ای که معلولین اونجا زندگی می‌کردن، مسکن مهدی بود که متعلق به معلولین بود. تقریبا سال 95 بود که من اونجا توی پایگاه بسیج هر چیزی که بلد بودم اونجا آموزش میدادم. حالا خانواده ها یا خانواده‌ای بودن که معلول داشتن یا خود افراد یک معلولیت حالا جسمی حرکتی داشتن، می اومدن ما آموزش میدادیم بهشون. اونجا بود که من رشته چرم‌دوزی رو، چون درآمدش خیلی زیاد بود تو اون سال و خب سود خیلی زیادی هم میکرد، این باعث شد که کار چرم‌دوزی رو خیلی گسترده تر کنم.
بیماری همه‌گیر کرونا گرچه به خیلی از کسب و کارها آسیب زد، اما هوش خانم حیدری در کار باعث شد تا از تهدید این بیماری با تغییر کاربری در کسب و کارشون به شکلی درست استفاده کنن.
یواش یواش شروع کردم عضوگیری کردن کارگاه رو توی محله‌ای که خیلی محرومیت‌ها داشت توی کرمانشاه. شروع کردم اونجا کارگاه زدم، افراد رو جمع کردم که کار رو انجام بدن. استارت کارمون با 10 نفر شروع شد که می اومدن کارهای برش خورده چرم رو تحویل می گرفتن، می دوختن، سرهم می کردن و به من تحویل می دادن، در ازاش حالا یه مبلغی رو می گرفتن. و خب ما اون وقتا خیلی درباره فروشش حالا خیلی به مشکل بر نمی خوردیم، چون اطرافیان ما کسایی بودن که به محض اینکه می دونستن ما کارمون اینه و کسایی که برامون کار میکنن افرادی هستن که از نظر مالی ضعیف هستن، اینا میومدن حالا حتی اگر نیاز هم نداشتن خرید میکردن. این باعث میشد که مشکلی برای فروش نداشته باشیم. اما تو سال 97 دیگه خواستیم که مجوز بگیرم، رفتم دنبال کارهای خیلی بزرگتر، کار رو حالا مثلا برندسازی کنم دیگه. خب به هر حال کارمون گرفته بود، خرید فروش همه چی عالی بود. سال 97 بود که کار خیلی بزرگ شد، تقریبا مثلا یک ماهی شروع کردم تحقیق کردن درباره این که از کجا مجوز بگیرم بهتره، و خب به هر حال مالیات ها کمتر میشن، و خب کارگاه هم رو کجا بزنم که من مجبور نشم به خاطرش یک مغازه برای فروش داشته باشم، یعنی کارگاه هم توی یه مکانی باشه که افراد بیان از خود کارگاه خرید کنن، کارگاه هم محل فروش هم بشه هم کارگاه تولید هم بشه. و خب بعد از یک ماه به این نتیجه رسیدم که آره کارگاه هم رو توی یک مکانی بذارم و مجوز هم از اداره میراث فرهنگی گرفتم، اونجا آشنا شدم با دوستان دیگه، از تجربه هاشون استفاده کردم. و اینکه تقریبا میشه گفت عضوگیری ها من بیشتر شد، نیروهای کاریمون تا تقریبا 300 نفر هم رفت. اما خب به صورت دائمی ما به اینا کار نمیدادیم، طوری بود که افراد می اومدن کارها رو تحویل می گرفتن، بر اساس کاری که انجام داده بودن ماهانه حقوقشون رو دریافت میکردن.
همشون مصنوعات چرمی تولید میکردن خانم بله. حیدری بله.
خب من تو اون سال که نیروها رو افزایش دادم به فکر این افتادم یه سری تجهیزات و ماشینالات تهیه بکنم، اما خب دیدم که بازار برای کارهای دستی خیلی طرفدار بیشتری داره، برای همین اگر نیاز داشتم به کارها و ماشینالات دیگه دیگه‌ای، ترجیحاً بیرون کارهامو می‌دادم، برش می‌زدم با دستگاه‌های برش و خب تحویل می‌گرفتیم، دوختارو می‌دادیم به خانم‌ها، توی کارگاه انجام می‌دادن. کارهای تولیدی چرممون که شامل کیف و کفش و کمربند و تمام مصنوعات تولیدی که از چرم تولید می‌شد، ما توی مجموعه‌مون داشتیم انجام می‌دادیم و خب این کارهای چرمی در کنارش ما فکر کردیم که باید کفش رو هم داشته باشیم. برای همین کارگاه تولید کفشمون تقریبا یه سرمایه خیلی بیشتری میخواست، دستگاه‌های پرس میخواست، یه سری دستگاه‌های مخصوص میخواست برای تولید کفش‌های چرمی. خب ما ترجیحاً رفتیم با یک تحقیق خیلی کوتاه مدت یک کارگاه تولید کفش هم زدیم در کنار کارگاه تولید محصولات چرمی، کیف و کمربند و اینجور چیزا. ما کارگاه تولید کفش هم آوردیم توی استان کرمانشاه، برای اولین بار استارتش رو زدیم. ما با 108 نفر تولیداتمون رو داشتیم ادامه میدادیم که برخورد کردیم به کرونا و خب بازارها تعطیل شدن، کارگاه‌ها تعطیل شدن. متاسفانه این باعث شد که ما هم کارهامون رو موقتاً تعطیل کنیم. اما خب به هر حال برای من که مدت طولانی کار کرده بودم، از اول کرونا شروع کردیم تولید ماسک. تقریبا زمانی که ماسک هیچ جایی پیدا نمی‌شد، ما ماسک رو استارت دادیم، تقریبا میشه گفت تغییر کاربری دادیم. همون افراد رو که پشت چرخ‌ها نشسته بودن مجدد آوردیم برای این کار و بعد تقریبا میشه گفت یک سال بعدش ما مجددا برگشتیم به تولید محصولات چرمی.
با کمرنگ تر شدن فشار بیماری همگی رو کرونا بر کسب و کارها، این ایده های تازه بود که به ذهن خانم حیدری می رسید.
با برگشتنمون به تولید محصولات چرمی، این فکر به ذهنم رسید که خود چرم رو چرا ما خودمون تولید نکنیم. اونجا بود که پارک علم و فناوری استان کرمانشاه آشنا شدیم. من اونجا وام گرفتم و خب متوجه شدم که اونجا یه سری پشتیبانی ها انجام میشه. این جرقه به ذهنم خورد که خود چرم رو بخوایم تولید کنیم و خب خود چرم توی ایران اصلا تولید نمیشه. یه چیزیه که پوست های حیوانات رو میفرستن بیرون از کشور، اونجا یه سری کارا روش انجام میشه و مجدد برمیگرده، چون ما توی ایران این قابلیت رو نداریم. حالا یه سری شرکت ها استارت اینو زده بودن، اما خب ما فکر اینو کردیم که چرم گیاهی تولید کنیم. توی جهان مهندسی معکوس حساب میشه، چون 100 سال پیش تقریبا توی کشور مکزیک توی آمریکا این کار انجام شده بود توسط دو تا کارآفرین. این کار قبلا استارت خورده بود، اما خب توی ایران هیچ کس این کار نکرده بود. بعد از یه مدت تحقیق سعی کردیم که خودمون تولید کنیم. زمانی که من میخواستم از ایران برم تا با یک نفر دیدار کنم که این فرمول رو ازش بخرم، متوجه شدم که همینجا توی کرمانشاه یک سری آزمایشگاه هستن که خیلی قدرترن و اگه به اینا بدم حتما انجام میدن. بنابراین همین کار رو توی کرمانشاه انجام دادیم. اما خب چون تمرکز خیلی بالایی میخواست این کار و خب به هر حال پیگیری میخواست، رفت و آمد داشت، من موقتا حالا یه سری مسائل هم در کنارش پیش اومد، کارگاه های تولید کیف و کفش رو متوقف کردم تا زمانی که چرمم تولید بشه و با چرم خودم استارت کارم رو بزنم. بعد از یه مدت من یکی از کارگاهام رو تقریبا چند ماه پیش مجدداً شروع کردم، کارگاه رو دایر کردم و تقریبا بگینگی این کارگاه داره فعالیت میکنه و محصولات چرمی برای ما تولید میکنن.
بالاخره اون چیزی که در ذهنتون بود رسیدین.
تقریبا میشه گفت رسیدیم، ولی خب هنوز اون چرم گیاهی که بتونم توی بازار اون رو معرفی کنم و هم روی خود چرم مانور بدم، هم روی تولیدش و تبدیلش به محصولات چرمی، فعلا اون چیزی که میخوام نشده، ولی بله ما همچنان داریم روش کار انجام میدیم.
یعنی تحقیقات در آزمایشگاه شما همچنان ادامه داره؟
بله. این که بخواید دنبال این باشید که حالا ببینم همه چی جور بشه، این قطعات پازل کاری همه در کنار هم دیگه شکل بگیره تا من بخوام کار کنم، نه، به نظر من این فقط بهانه است و اگه بخوایم کاری رو انجام بدیم باید در برابر بهانه ها خودمون رو میشه گفت واکسینه کنیم، بهانه تراشی نکنیم، از کوچیکترین قدممون شروع کنیم، ببینیم چی داریم، هنر چی داریم، پول چی داریم. گاهی ما هیچ هنری نداریم، فقط یه پولی داریم به عنوان سرمایه، خب عیب نداره اون سرمایه رو در اختیار یکی قرار بدید، شراکت کار کنید. سرمایه های کوچیک یواش یواش تبدیل میشن به یک سرمایه بزرگ. گاهی هیچی ندارید، فقط یک هنری رو دارید، میتونید از آموزش شروع کنید. به هر حال اگر انشاءالله میخواید کاری رو انجام بدید، دنبال زمان و شرایط مناسب نباشید. الان بهترین زمانه و الان بهترین شرایط رو دارید که انشاءالله استارت کارتون رو بزنید.
زنده باشید خانم هیدری عزیز، ممنونم از این همه انرژی مثبتی که در شما هست و تجربیات خوبی که خودتون پشت سر گذاشتینش و الان دارید به شنوندگان ما انتقالش میدید. عزیزم هیچ وقتی نیست لیستی که شما میفرمایید رو من ایمان دارم هر کدوم از شنونده های ما تهیه کنن، بالاخره یک موردی رو در اون لیست پیدا میکنن که توانمندیشون باشه که بتونن بهش تکیه کنن و ازش کسب درآمد کنن. و چی ارزشمندتر از کسب درآمد از چیزی که ما خوب بلدش هستیم. عزیزم بهتون خسته نباشید. میگم خانم هیدری سلام ما رو به همکارانتون در کارگاه تولید محصولات چرمیتون هم برسونید.
خواهش میکنم،
امیدوارم که روز به روز پیشرفت کنید عزیزم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چشم میل میکنم. فقط فکر نمی‌کنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. شام نکن دل را، عاشق تر از ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را خبر کن، دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
در پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم و حالا صدای اقتصاد رو بشنوید در حالی که ساعت 13:24 دقیقه است.
جهتگیری بودجه 1401، جهتگیری با ایجاد در جای جای بودجه اثر نقش مردم و فعالان بخش تک تک مفاد و بندهای لایحه بودجه رو با سند تحول
اواخر پاییز سال 97 و همزمان با تدوین لایحه بودجه 98 در دولت، رهبر معظم انقلاب دستوری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه صادر کردند. تأکید ایشان بر این بود که آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، لازم است اجرایی و در بودجه سال 1398 گنجانده شود. با این وجود دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال 98 و البته به دنبال آن دو سال آتی را هم برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه از دست دادند. جراحی ساختار بودجه. دغدغه ضرورت اصلاح ساختار بودجه همواره وجود داشته، اما دولت 13 با واقع گرایی بیش از هر زمان دیگری ضرورت این طرح را احساس کرده و عزم خود را برای جراحی و اصلاح ساختار بودجه جزم کرده است.
انشاءالله در تقدیم بودجه 1401 هم توفیقی است که در جمع نمایندگان محترم خواهم بود. با اون که شما بارها تو نطقای قبل از دستورتون گفتید باید اصلاح ساختار بودجه بشه و تا حالا تحقق پیدا نکرده، ما انشالله در بودجه 1401 که داریم با تعامل با مجلس میبندیم بودجه 1401 رو.
اصلاح ساختار بودجه و همکاری دولت و مجلس مورد تأکید رئیس مجلس هم بود، تا جایی که آن را مرتبط با نان و جان مردم دانست.
دولت و مجلس در این سال 1400 مصمم هستند که خیلی روون راحت من بگم دو مشکل نان و جان رو به طور جد بهش توجه داشته باشند. در واقع وفور کالا، هم ثبات در قیمت در حوزه معیشت برای سفره مردم در اولویت هست.
جراحی ساختار بودجه. بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اعمال سیاست‌های مالی است و هر گونه ناترازی در بودجه در نهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور می‌کند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ضرورت تغییر یک ضرورت اجتناب ناپذیره. حتما باید بازنگری بکنیم. حتما باید منابعمون رو مؤثر عمل بکنیم. اثر بخشی در جهت ضمانت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشه. باید متضمن رشد اقتصادی باشه. باید متضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصادی کشور باشه. و یعنی منابعمون هدر دادیم. کشوری که پر از نوسان شاخص‌های اقتصادیش، هیچ بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نیست.
جراحی ساختار بودجه. به طور کلی اصلاح ساختار بودجه از یک طرف ساماندهی و مدیریت هزینه‌های دولت و از طرف دیگر تغییر ساختار درآمدی دولت را هدف قرار می‌دهد. اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارد: اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای. جراحی ساختار بودجه.
اصلاح ساختار بودجه یکی از موضوعات مهم مدت سال‌های اخیر بوده، هم به دلیل ضرورت‌هایی که به واسطه محدودیت‌های ناشی از فروش نفت و همچنین مدیریت‌های ناشی از اقداماتی و یا شرایط شبیه به وضعیت کرونا در اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد جهانی داشته. بنابراین برای رسیدن به درآمدهای پایدار و جایگزین درآمدهای نفتی بعد در اقتصاد کشور تصمیم گیری می‌شد. مهم‌ترین جایی که بعد تصمیم گیری انجام می‌شد در بودجه است که نقش درآمدهای نفتی رو در اونجا تعیین می‌کنه.
مشکل ناشی از کاهش درآمدهای نفت اهمیت درآمدهای مالیاتی را در اقتصاد ایران دوچندان کرده و این امر جز با اصلاح ساختار بودجه میسر نخواهد شد.
از نظر ما اصلاح ساختار ورود اساسی به سرفصل نظام مالیاتی کشوره، چه در بحث پایه‌های جدید مالیاتی، چه در موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی یا ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام اقتصادی کشور. موضوع اساسی ما در اصلاح ساختار مولدسازی دارای دولته. موضوع اصلی ما در اصلاح ساختار بحث نحوه ورود به شرکت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که حدود 60% اونها زیانده‌اند و باید اصلاح ساختار در اونها اتفاق بیفته، که جالب اینه که بودجهشون 2.5 برابر بودجه عمومی کشوره.
جراحی ساختار بودجه در دولت کنونی، سیاست‌های بودجه‌ای با هدف اصلاح ساختار آن به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت‌های امروز اقتصاد کشور نیز بیانگر